اصول 17 بهمن ماه سال 90
رسیدیم به این جایی که ما هیچ اشکالی ندارد که در متعلق امر اخذ بشود. قصد الامر، قصد قربته به معنای قصد الامر، اشکالات آقایون رو دفع کردیم. بعد از اون گفتیم اگر کسی قصد الامر رو هم نپذیرد که نمی شود در متعلق امر اخذ بشود، هیچ مانعی ندارد که قصد قربت به دوایی به معانی دیگرش اخذ بشود در متعلق امر. البته قصد بقیه معانی قصد قربت رو گفتیم جامعش امکان اخذ دارد، نه تک تکش. الا نحو جامعه اخذ شده باشه،
جامعه
بین افرادش، مثلا اینکه عمل مضاف الله باشه، این میشه به نحو جامعه. یا بفرمایید که به نحو قسم سومی هم تقریب کردیم، اون این که اخذ بشود در متعلق امری که عبادی است، این که به داعیه نفسانی اتیان نشود. وقتی اخذ بشد به داعیه نفسانی اتیان نشود، لا محال داعی الهی خواهد شد. لکن اونی که اخذ شده باشد عدم داعیه نفسانی باشد. مطلب چهارمی که توضیح دادیم این بود که میتواند قصد قربت اخذ بشود در متعلق امر، لکن نه در متعلق امر اول اخذ بشود، به صورت یه جمله خبریه توضیحیه تفسیریه امر رو تفسیر کند، توضیح بدهد و بگد این صلاتی که من گفتم صلات بخوانید، این صلات میبایست با قصد قربت اتیان بشود. غرض من در نمازی است که قصد قربت درش باشد. اینم بفرمایید که چهار راه حل. بنابراین راه پنجمی که داستان متمم جعل آقای نائینی بود، سلام، متمم جعل آقای نائینی را اشکال کرد. چون آقای نائینی دوتا امر درست میکنند و این داستان دوتا امر به شما گفتیم اشکالی که مرحوم آقای آخوند وارد میکند بر این داستان و تقریب دو امر، اشکال آقای آخوند وارده، جوابی از اشکال آقای آخوند بیان نشده است، الا اینکه آقای نائینی فرمودن شأن عقل درک است و نه جعل حکم است و این دفعه اشکال آقای آخوند رو نمی کند. چون آقای آخوند هم نمی کند، نمی فرماید شأن عقل جعل حکم است، می فرماید عقل به ما میگد اگر تکلیف مولا ساقط نشد به اتیان به ذات عمل، تو می بایست عمل دوم رو بیاوری و به اضافه قصد قربت تا ببینی تکلیف ساقط می شد یا نه. و این که آقای آخوند می فرماین حکم عقل است به وجوب اطاعت از مولا، که ما اوامر مولا رو می بایست اطاعت کنیم، این حکم عقل، و لذا این حکم عقل رو آقای نائینی هم قبول دارن. بنابراین اعتراض مرحوم آقای آخوند به داستان دوتا امر وارده و متمم جعل آقای نائینی هم دو امر است، بنابراین این فرمایش آقای آخوند به آقای نائینی الان نحو اعتراض وارد. پس ما از راه متمم جعل آقای نائینی و اینکه دو تا امر درست بکنیم، ما اینو نرفتیم و نپذیرفتیم، همون چهار راه اول رو پذیرش کردیم و قبول کردیم. ثم بنابراین غیر این که داستان آقای نائینی اشکال مبنایی هم بهش داشتیم، تقابل بین اطلاق و تقیید و عدم و ملکه می دانستن، ایشون متضاد دانستیم، اهمال رو فرمودن ممکن است که اهمال وجود داشته باشد، گفتیم اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، اگرچه در مقام اثبات ممکن است، اینا را هم با آقای نائینی مناقشه داشتیم که گذشت. ثم خب آیا ما دلیل لفظی پس در مقام داریم که عند شک در تعبدیت و توسلیت بهش تمسک کنیم؟ بله داریم. عند شک در تعبدیت و توسلیت ما به اطلاق تمسک میکنیم، به اطلاق تمسک میکنیم، میگم آقا این دلیل مطلق است، این امر مطلق است، اخذ قصد قربت درش نشده است، بنابراین این امر، این وظیفه ای که ما باید انجام بدهیم چیه؟ توسلی است. پس ما میتوانیم به اصل لفظی تمسک کنیم، اصل لفظیمونم اطلاق است و نتیجه اطلاقم نفی تعبدیت و اثبات توسلیت است. پس هر جا شک کردیم آیا واجبی تعبدی است یا توسلی، به اطلاق لفظی اون واجب توسک میکنه. میگم اگر خدا میخواست این با قصد قربت باشد باید قید میکرد، باید ذکر میکرد. حالا که ذکر نکرده، مطلق گذاشته است، بنابراین قصد قربت درش معتبر نیست، نتیجه تمسک به اطلاق میشه توسلیت. تا اینجا این ظاهر شد. لکن بحث امروز، لکن جماعتی از اصحاب فرموده اند که با این که کلام مطلق است و ما اطلاق لفظی داریم، اما رجوع به این اطلاق لفظی درست نیست و اصل اولی در اوامر شارع تعبدیت است. یعنی از این اطلاق شما باید صرف نظر کنید. حالا میگفتن اطلاق نیست یا منعقد نمیشد، حالا میگن چرا علا فرضی هم که اطلاق باشد، لکن ما در مقام ادله ای داریم که این ادله به ما میگد که اصل در اوامر الهیه تعبدیت است و بنابراین این ادله بر اون اطلاق علا فرضی وجودهی مقدم است. و این چرا؟ چون اینا میشه دلیل خاص. این دلیل ادله خاصی که داریم و دلالت میکند که اوامر الهیه در اونها تعبدیت اصل است و توسلیت باید تذکر داده بشود. توجه فرمودید؟ یعنی همه اوامر مولا تعبدی است الا ما خرج به دلیل، بنابراین دیگه تمسک به اون اطلاق تمام نمیشود. خب چه دلیلی این ادله رو بگون تو ما هم یاد بگیریم؟ میفرمایند که اولین دلیل از آیات شریفه قرآن، قوله تعالی در سوره بینه آیه 5، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة و ذلک دین القیمه. شاهد ما این همون قسمت اول آیه است. و ما امروا الا لیعبدوا. خب شما میدونید اون وقت که متول میخوندیم بهمون گفتن ما و الا نفی و اثبات دلالت بر چه میکنه؟ بر حصر میکنن دیگه. ما امرو امر نشدند الا لیعبد الله، مگر اینکه عبادت خدا رو بکنند. بنابراین آیه شریفه دلالت دارد تمام اوامر الهیه عبادی است و حسرم میگه ما امرو الا. بنابراین آیه شریفه میگه همه اوامر عبادی است، پس بنابراین تمام اوامر رو میبایست حمل بر عبادت بودن و تعبدیت کرد و باید با قصد قربت اتیان بشود الا ما خرج به دلیل. آیه شریفه این رو دارد. خب این تمسک به این آیه شریف درسته، این استدلال تمام میشد یا این استدلال تمام نمی‌شود. ظاهراً استدلال تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه آیه شریفه اگر شما صدر سوره رو ببینید، سوره بینه آیه اولش اینه: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. اونایی که کافر شدن از اهل کتاب و هاکزا مشرکین، اینا میبایست نسبت به اشراکشون، به شرکی که اقامه کردن، به این که غیر خدا رو پرستش کردند و کافر شدن به ذات باری و به جای باری، بفرمایید که عیسی مسیح رو نشاندند یا دیگران رو نشاندند، اینها میبایست بر عقیده خودشون بینه و برهان اقامه کنن. خب واضح هست که بینه و برهان هم نمیتونن اقامه کنن، چون شرک که برهان ندارد، استدلال ندارد که. توجه میفرمایید؟ آیه شریفه صدرش با کفار اهل کتاب و مشرکین است. بت پرستیدن که دلیل ندارد که، برهان و استدلال ندارد. بعد تو آیه پنجم میفرماید که اگر اینا بخوان بگن خدا به ما گفته است بت بپرستید، خدا به ما گفته است که عیسی فرزند من است و او رو پرستش کنید، یا عزیر ابن الله است و امثال اینا، میفرماد این درست نیست. چرا؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین. خدا هیچ امری ندارد، اینا امر نشدن مگر اینکه عبادت خدا رو بکنن. خدا هرگز نگفته است که عبادت عیسی کنید یا عبادت عزیر کنید یا عبادت بت‌ها رو انجام بدهید. اونی که خدا گفته است، اما اوامر الهیه که صادر شده است، فقط نسبت به عبادت خدا است. پس ملاحظه بفرمایید، آیه شریفه کاری ندارد به این که اوامر به معنا واجبات در شریعت. آیه شریفه اوامری که دارد میگه، یعنی مشرکین بر حرف خودشون، بر شرک خودشون، بر کفر خودشون اقامه بینه نمیتونن بکنن. نمیتونن از کلام خدا، از حرف خدا، از امر الهی، برهان و استدلال بر شرک و کفر اقامه کنن. این امکان ندارد. چرا؟ چون خدا هرگز امر به کفر و شرک ندارد. خدا امری که دارد، امر به عبادت خودش هست. توجه فرمودی؟ بنابراین ملاحظه بفرمایید، وقتی معنای آیه به قرینه آیات اول سوره این مطلب باشد که خدمت شما گفتیم، خب دیگه واضح هست که اصلا آیه از داستان اوامر عبادیه در واجبات، این اصلا بیگانه است، ربطی به اوامر عبادیه و داستان واجبات ندارد. نفی قول مشرکین و کفار از اهل کتاب میشد. پس بنابراین بله، تکلیف آیه تا اینجا معلوم شد. این مطلب اول. مطلب دوم در استدلال به این آیه، میگم آقا فرض کنید شما کسی بگد آقا آیه مطلقه، میگه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین الله. خیلی خوب، آیه شریفه هم اونی که تو گفتی و دلالت داره که خدا امر به شرک و کفر نداره و هم واجبات رو میگیره. بگم هر دو رو میگیره، چه اشکالی داره؟ آیه با این بیان که نمیشه تقییدش کرد که، آیه اطلاق داره. امرو چیه؟ امر شدن. این امر شدنده اینا هم بله، ذات باری تعالی امر به کفر و شرک ندارد، پس اینا نمیتونن اقامه برهان از آیات الهی بکنن بر کفر و شرک خودشون، و هم و ما امرو اوامر واجبات هم میگیرد دیگه، اطلاق داره. بنابراین بگم فوقش خیلی خوب، اون حرف شما درست، اطلاق دارد و به اطلاقش واجبات الهی را هم میگیرد و واجبات الهی را وقتی گرفت حصر میرسوند دیگه، که اون چه که ما امر به آن شده ایم اون به جهت عبادت خداست، اونم مخلصین له الدین. توجه فرمودیم؟ اگر کسی بیاد این را بگد، حالا چه جوابش میدیم؟ میگیم آقا اگر شما این حرف رو بفرمایید اشکالی نداره، ممکنه لعهد ان یقال این مطلبی که گفتی. جوابش میگم آقا این اگر چنین باشد دلالت میکند به این که اوامر عبادیه میبایست با قصد قربت و اخلاص اتیان بشود، نه همه اوامر. توجه میفرمایید؟ یعنی این حصر و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، این حصری که شما دارید میگون، این حصر رو اگر ما بپذیریم که شامل حال اوامر الهیه در واجباتم میشود، شامل حال اوامر الهیه عبادیه میشود، نه اینکه تمام اوامر تعبدیست، تعبدیاش تعبدیست. دقت میفرمایید؟ خب چرا؟ باز قرینه دارد. قرینش چیست؟ قرینش این است که آقا اگر شما بخواهی بگوی همه تعبدیست الا ما خرج به دلیل، خب این الا ما خرج به دلیل شما اگر که دلیل شما اقامه کنید تخصیص اکثر لازم میاد، چون ما اونچه که در شریعت از اوامر داریم اکثرش تعبدیست یا توسلیست، غالبش توسلیست. تعبدیات همون عبادات مشخص و معلومیست که شما وظیفه دارید انجام بدید، و الا بقیه واجبات الهیه یا محرمات الهیه بقیهش توسلیست، قصد قربت هم نداشته باشه، تکلیف ده انجام بدید، ادای دین کرده اید، قصد قربت هم که نباشد تکلیف دن، لباس دو شست و شو دادی از نجاست، بدنه دو تطهیر کردی از نجاست. توجه می فرمایید؟ بقیه نفقه زن و بچه دو دادی، پدر و مادر دو دادی، اینا همه توسلیست دیگه، اینا هیچ کدوم تعبدی نیست. غالب واجباتی که ما داریم واجبات توسلیه هست. اگر آیه شریفه با این حصری که دارد دلالت میکند بخواهد شامل حال واجبات که در شریعت هست بشود، تخصیص اکثر لازم میاد، و شما بگوی همه واجبات تعبدیست الا ما خرج به دلیل، خب وقتی الا ما خرج به دلیلت اکثر خرج به دلیل میشه، و این چه حرفیه که شما بزنی بعد تخصیص اکثر بکنی که خرج به دلیل تخصیص اکثر باشه؟ خب تخصیص اکثر استهجان دارد دیگه. توجه می‌فهمم؟ اگر بگن تمام طلاب بفرمایید این مدرسه طلاب ممتاز هستن، الا شروع کنن استثناء کردن، بعد اینقدر استثناء کنن که دو نفر تش بمونه، خب تخصیص اکثر استهجان دارد دیگه. بنابراین اگر بخواهد، اینم یه قرینه دیگه، اگر بخواهد که آیه شریفه شامل حال اوامر تشریعیه الهیه واجبات هم بشود، تخصیص اکثر لازم دارد و تخصیص اکثر مستحجنه. بنابراین خود این استهجان موجب میشد که ما بفرمایید که اوامر رو در اینجا اگر بگم شامل اوامر در شریعت می شود، این اوامر مرادش اوامر تعبدی در شریعت است، که اونی که ما به شما علی نحو تعبدیت گفتیم اتیان کنید، چرا گفتیم؟ لیعبد الله، به جهت اینکه عبادت خدا رو شما انجام بدهید، و مخلصین له الدین، و این عبادت رو در حال اخلاص انجام بدهید. ترجمه می‌فرمایید: بنابراین ظاهر امر این است که آیه شریفه با این دو تا قرینه‌ای که برای شما اقامه کردیم، قرینه اول خواستید اسمشو بگذارید قرینه داخلیه که از داخل سوره استفاده کردیم که اصلا اوامری که در شریعت هست این ما امرو شامل حال اون نمیشه، این قرینه داخلی یکی از آیه از داخل سوره استفاده کرد به قرینه آیه اول. اگر بفرمایید گفتید نه اون قرینه نمی شود و شامل همه اوامر می شود، بله نسبت به داستان مشرکین و کفار دارد اما واجبات رو هم شامل می شود، تخصیص اکثر لازم و تخصیص اکثر مستهجنه. به جهت اینکه از این استهجان نجات پیدا کنید و ما امرو الا لیعبدالله را باید برگردونید به اوامر چی؟ به اوامر عبادی. اون چه که از اوامر عبادی است به جهت عبادت است، نه اینکه به همه اوامر به جهت عبادت باشن.
یعنی اون کسی که ادای دین میکنه بعد اون دیگه اوامر
حضرت نشد تعب چرا کرده است، لکن تعبدی نیست، قصد قربت نمیخواد، دینش رو ادا میکند چون تاجر خوش چیز خوشنامیست، نمیخواد خوشنامیش از بین بره. احسن تو، اعتبارش نمیخواد از بین بره. اگر یه چکش برگشت بخورد اعتبارش از بین میرد. در جمعه برای خدا نیست، برای اعتبارش. دقت میفهم؟ تاجر جماعت کاسب با اعتبارش معامله میکنه، اگر اعتبار نداشته باشد هرچی هم سرمایه داشته باشد فایده ای نداره. به همین جهت اعتبارش براش مهمتر از همه چیز است. خب چکش میخواد بر نگرده اداء دینش بشد، اعتبارش خدشه پیدا نکنه. بنابراین برای خدا دینش رو ادا نمیکنه، برای اعتبارش ادا میکنه، اما تکلیفش ساقط شد، مال مردم رو برگردونده. عبادت را، اوامر تعبدیه را معنی کردیم اینجا فعلا اونایی که قصد قربت بخواه. خب پس این آیه شریف دلالتی نداره.
بچه میشه دیگه رو تفسیر قائل شد بگیم که اگر واضحی پرستش درش باشه پرست آن است که تعبدی باشه، اگر پرستشی درش مطرح نباشه از توسط بگیم.
خب تمام کلام همینه که پرستش درش هست یا نیست.
خب آنه متوجه میشه به تبادل ذهنی به نمیدونم مقدراتی که باید نمیدونم متوجه میشه.
حالا شما ادای خمس باید بکنید، درسته؟ ادای خمس با ادای دین چه فرقی داره؟ اما یکیش تعبدیست یکیش توسط یقینه هیچ نسی ندارید.
بقیه نداریم پس خمس هم توسطی
هیچ که نگفت.
چرا
اول کسی که میگه شما هیچ نسی نسبت به تعبدیت خمس و زکات نداری، ترجمه میکنی هیچ نسی، لکن جمیع فقها ها قائلن به اینکه امر تعبدی است، اگر ریا ان بدد باطل. خب از این طرف میگه که خمس دو بده ادا کن، زکات دو ادا کن، از اون طرف میگه که ادا دین بکن. هر دو پول دادنه، درسته؟ هر دو مالی مردمو دادنه، این یکی مال خدا و پیغمبره خمس باید ادا کنی، اون یکی مال مردم باید ادا کنی، و یقینا خمس حق الناس است دیگه، درسته؟ چون اون تیکهش که میشه مال پیغمبر و مال سادات و بفرمایید سهم امام، چون اینا ناسن دیگه، اینا داخله در ناس میشن، بنابراین یقینا خمس سهم حق الناس است. یه قسمتیش حق خدا بود که بله اونو میتونید شما حق الله بگیرید، الباقیش لله و للرسول و لذل قربا، درسته؟ و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. از این شیشتایی که ذکر شده یکیش خداست، پنجتاش بقیه هن، اون پنجتایی بقیه ناس هن دیگه، بنابراین پنج شیشم خمس میشه حق الناس، پس قالبش حق الناس. اونی هم که شما مدیونه به مردمی حق الناس، درسته؟ لکن این رو باید قصد قربت بکنی. یک نص هم ندارم، برید بگردید کتاب خمس وسایل رو بذارید جلودون، یک آیه یک حدیث پیدا کنید که دلالت ولو ظاهر باشد در این که خمس عمل عبادی است نداره، در باب زکات هم نداره. در جمع میفهمون لیکن جمعی فقه ها بر اینند که خمس و زکات چی هایست کجا میگن؟ شما فقه ها را وقتی طول قرون و اثار یه حرفی رو میزنن و حرفی ما با حرف اونا مشکل پیدا کرد، ما باید حرف خودمون رو اصلاح کنیم.
خب
چه مدر اجماعی نی؟ ببینید این تلقی و قبول در همه اذهان متشرع این است که اداء خمس عمل عبادی است و باید من با عبادت این رو با قصد قربت باید انجام بدهم. ترجمه‌ام این در از ارتکاز ذهن تمام متشرع است. یعنی وقتی یه عملی ارتکازی بود همه اقرار بهش داشتن، قبولش داشتن، این احتیاج به اقامه برهان استدلال نداره. شما کتابای فقهی رو نگاه کنید، هیچ فقیهی بحث نمی کند نماز صبح دو رکعت است. کسی بحث میکنه؟ ببینید با شما گوه از کجا میگن نماز صبح؟ چون اینه دیگه همه میدونن این ارتکازیه. حتی بچه مسلمونه 5 ساله هم میدوند که نماز صبحش دو رکعت است. لذا هیچ جا بحث نمیشد نماز صبح دو رکعت. شما کی میگه پسند چه دلیلی داریم برای اینکه نماز بابا اینا بچه هم میدونن. یه اموری که ارتکازی است همه قبول دارن، اینا دیگه جایی بحث نه. خیلی خوب، بله بله. دلیل بعدی که اقامه کردن بر این که اوامر همه تعبدی است، تمسک کردن به یه تعدادی از روایات. ملاحظه بکنید شما جلد اول وسائل باب 5 از ابواب مقدمت العبادات، باب 5 رو نگاه کنید، جلد اول این 30 جلدی صفحه 46 میشه. حدیث اولش رو میخونم. محمد ابن یعقوب جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه، ابی حمزه اینجا ابی حمزه سومالی است، عن علی ابن الحسین علیه السلام قال لا عمل الا بنیته، هیچ عملی نیست مگر اینکه چه داشته باشه؟ نیت داشته باشه. یعنی عمل بدون نیت نمیشد. لا عمل نفی دارد میکند دیگه، باز لا و الا حصر میکنه، درسته؟ لا و الا دلالت بر حصر میکنه، یعنی لا عمل الا به نیت. خب پس بنابراین اعمال شما باید همش نیت داشته باشه. خب نیت هم که گفتیم حصر عقلی داره، یا نیت لله هست یا لنفس هست، غیر از این شق سومی نداره. بنابراین اگر لله شد که میشه عبادت، اگر لنفس هم شد که دیگه عبادت نیست. لا عمل الا به نیت.
مراتب داره مثلا اون ایام که لنفس هست انسان لله چاشنیش کرد مثلا
اشکال نداره. اگر که لله چاشنیش کردی به قصد قربت انجام دادی میشه لله دیگه، چون همه اعمال میتواند که لله بشود. تو همه اعمالش کسی میتونه قصد قربت بکنه، تو درس خوندنش، تو درس گفتنش، تو مسجد رفتنش، تو اکل و شربش، تو نومش، توجه میفرمایید، حتی تو جماعش، همه اینا رو میتونه قصد قربت بکنه. یعنی جمعی اعمال صلاحیت این که عبادی بشود و شما قصد قربت درش بکنید، همه اعمال صلاحیت این رو دارد. خب این یک. باز حدیث دومش، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه، این برقیه، برقی و پدرش مشکلی نداره، ان ابی اسماعیل ابراهیم ابن اسحاق عزودی ان ابی عثمان عبدی، این دوتا آخری که در سندن اینا مهمله، یعنی اصلا ذکری از این دو در کتب رجالی ما نداریم، ذکرم که کرده باشن اطلاعی ازشون ندارن، میگن ما هیچ خبری از اینا نداریم، اطلاعی در موردشون وجود نداره. بنابراین این دوتا که محملن سند ضعیف میشد به این دوتا اخیر، ابراهیم ابن اسحاق عضدی و ابی عثمان عبدی، ان جعفر عضدی، ان جعفر ان آبائهی عضدی، اعراب که نداره، عضدی شما میتونید بخونید، زیر را زمه بدید، اعرابش که تو کتاب بس تو شیخ خور نگذاشته که، بله اعراب. ان جعفر ان آبائهی ان امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا قول الا بعمل ولا قول و عمل الا بنیت، هیچ حرفی نیست مگر باید عمل پشتش باشه، به سخنرانی چی؟
نیست.
کار بر نیاید به چیه؟ به عمل است؟ بله. لا قول الا به عمل و لا قول و عمل الا به نیت، عمل و کلام نیت میخواد، و لا قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه، قول و عمل و نیت اینا باید به اصابه سنت باشه، یعنی مطابق سنت پیشوایان آسمانی باشه و الا صحیح نخواهد بود. یعنی حالا فرض کنید یه کسی یه حرفی رو برای خدا بزنه یا یه عملی رو برای خدا بکنه، یعنی که تو این قول و عملش نیت الهی هم داشته باشه، اما مطابق سنت نیست، مطابق بدعت باشه، در کلام پیشوایان آسمانی و دستورات اونا نرسیده باشن، فایده ای ندارن، فایده ای ندارن، اون حسابش جدا سنن نگفتیم، بعد اونم آیا قبول داریم یا نه معلوم نیست تمام باشن. خب این روایت سندش ضعیف شد. باز روایت بعدی ملاحظه کنید، خصال صدوق، همون سند کافیست که خوندیم، صدوق از محمد ابن موسی ابن متوکل شیخ خودش نقل میکنه، محمد ابن موسی ابن متوکل و ما چون از مشایخ صدوقه برش ترزی کرده معتبر میدونیم، از عبدالله ابن جعفر همیاری که ثقتون، از احمد ابن محمد ابن عیسی ثقتون، عن حسن ابن محبوب دیگه بقیهش همون سند کافی حدیث اوله، ان اینجا تصریح به ابی حمزه سومالی داره، ان ابی حمزه سومالی ان علی ابن الحسین قال لا حسب لقرشی ولا عربی الا بتواضع. حسب برای کسی فایده ای نداره، چه قریشی باشد چه عربی باشد، حسب وقتی به درد کسی میخورد، حسب و نسب که تواضع داشته باشد، ولا کرم الا بتقوا، هیچ کرمی هم نیست مگر اینکه باید تقوای الهی زمینش باشه، و الا لاته بله به رقاصا و مطربا بخشش میکند، فایده ای ندارد، ولا عمل الا به نیت، نفی عمل میکنه، هیچ عملی نیست مگر اینکه نیت میخواد، بعد ولا عبادت الا به تفقه، هیچ عبادتی هم نیست مگر اینکه فقاهت میخواد، عبادت بدون فقاهت بله تمام نمیشه. خب و هاکذا ادامه دارن، یا حدیث شیشومش مرسلس از پیامبر که الاعمالو به نیات، توجه میفرمایید، و امثال اینا که دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید بقیه روایات بابش را. به اینا تمسک کردن، به این روایات که لا عمل الا بالنیت، انما الاعمال بالنیات، بفرمایید که لکل امرئ ما نوا، لکل امرئ ما نوا حدیث دهم باب، حدیث آخرشه، سندش هم ضعیفه، لکل امرئ ما نوا دارد که انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا، هر مردی هر چه که نیت کرده، فمن غزا، کسی که برد غزوه جنگ، جزو رزمندگان اسلام باشد، ابتغاء ما عند الله، فقط وقع اجره علی الله عز و جل. اگر به خاطر خدا رفته اجرش هم به عهده خداست. و من غزا یورید عرض دنیا، اما رفته جنگ برای کمپوتش رفته. بله گفت، بله گفت، گفتن کمپوت میداد اینجا و اینا. اگر برای کمپوتا رفته است عرض دنیا او نوا اقالن، یا نیتش یه اقال بوده، یه دستاری بوده است که این رو به دست بیاره، اگر نیتش اقالی بوده است لم یکن لهو الا ما نوا، هرچه که نیتش بوده است به نیتش میرسن. اگر نیتش کمپوت بوده خدا بهش کمپوت میده، اگه برای خدا رفته است بله اون حسابش جداست. بنابراین لکل امرئن ما نوا، نیت عمل رو در واقع تعیین میکند که در چه حدی هست. ولو خود عمل جنگ است و جهاد است و جهاد که فی نفسه عمل مطلوبی است، اما این عمل مطلوب بستگی به نیت شخص دارد. اگر نیتش هرچه که باشد همون نیتش خدا بهش میده. خب به این بفرمایید روایات تمسک کردن، گفتن ببینید اینا هم حصر شد دیگه، میگد لا عمل الا بالنیه، روایاتی که برادون خوندیم لا عمل الا بالنیه. و وقتی لا عمل الا بالنیه یا لا قول و لا عمل الا بالنیه یا الاعمال و بالنیات، الاعمال الف لامش الف لام جنس است دیگه، جمع محلای به الف و لام افاده چه میکنه؟ عموم میکنه. الاعمال و بالنیات یعنی همه اعمال به نیت بستگی داره، درسته؟ یا میفرماید بفرمایید که حدیث بعدش انما الاعمال بالنیات، خب انما دیگه ادات حسرم تاکید کرد اوورد اولش، انما الاعمال بالنیات و انما لمرئن ما نوا، و برای هر مردی اون چیزی است که نیت کرده اونم با انما که ادات حسر اولشونه. میگن این روایات رو که شما لحاظ بکنید، بنابراین عمل تمام اعمال توقف دارد بر نیت، و واضح است که مراد از نیت هم اینجا نیت قربت است، درسته؟ بنابراین تمام اعمال نیت قربت میخواد، پس تمام اعمال میشد عبادی الا ما خرج بالدلیل، پس همه میشد عبادی الا ما خرج بالدلیل. اینم بفرمایید، اینم بفرمایید که بله اینم یک تمسکه به روایات این با جوابش. صلاتی نسک عبادت، بله نسک عباداتی است که محیای و مماتی، نه اون میتوند که عبادت نباشه، اما مرگ و زندگی است. بله مرگ و زندگی دست ما نیست، مرگش که یقینا دست ما نیست، درسته؟ حالا تا زندگی، خب اون حالا اینو گوش بدید تا اونم شاید روشن بشه. شیخ اعظم انصاری به استدلال در این بفرمایید که روایات اشکالی میکنند و میگه اینا دلالت بر تعبدیت همه اعمال نمیکنه، اگر اینجوری فهمیدن خطا کردن، اشتباه کردن. چرا؟ شیخ بله قشنگ بحث میکنه. مطارح الانظار رو ببینید، بله چاپ جدید مطارح الانظار جلد اول صفحه 316. در نه تقریر بحثش، تقریر بحثشه میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی نوری، اون نوشته است. بله جناب کلانتر از تقریر شیخ اینا اینجور می‌نویسه، میگه جناب شیخ اینجور فرمودند که این دلالت نمی‌کند بر اینکه همه اعمال باید عبادی باشه این روایات. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما این روایات رو حمله بر ظاهرش کنیم، ظاهر این روایات میگه لا عمل الا بالنیه، درسته؟ یعنی هر عملی اصلا تحقق پیدا نمی کند مگر این که شما نیت قربت بکنید. یعنی دستشویی میخوای بری تا نیت قربت نداشته باشی دلت عمل نمیشه. بفرمایید که اگر قصد جما دارد تا نیت قربت نداشته باشد نعوذی برش حاصل نمیشد و ها کذا. خب این که واضح البطلانه. خب صعب کنید پس ببینید چی میخواد بگه. صعب این که میگه لا عمل الا بالنیت، یعنی هیچ عملی تحقق خارجی پیدا نمی کند مگر این که قصد قربت زمین بشه. اگر مراد این باشه این که واضح البطلان، این کذبه. اونی که زنا میکند در زنا که قصد قربت نیست نعوذم برش حاصل میشه. ها کذا بقیه یه اعمال ما میبینیم اعمالشون رو خیلی ها انجام میدن قصد قربتی هم ندارن. بنابراین اگر این رو بخواد روایات برسونه این که کذب قطعا، و قصد قربت در تحقق عمل شأنیتی ندارد. پس این نیست، درسته؟ پس مراد آقای خدایی این نیست. خب حالا اگر این نبود میخوایی بگوی که خب این که میگه لا عمل به نیت یعنی نه تحقق خارجی عمل، نه اینکه دلش عمل نشد تا قصد قربت نکنه، نه، مراد عمل صحیح هست که لا عمل صحیحاً الا این که شما قصد قربت داشته باشید. خب میبینیم که اینم که تموم نمیشه. برای اینکه ما میدونیم که واجباتی در شریعت داریم اینا توسلی است و شما قصد قربت هم نکنی واجب تو انجام دادی و تکلیف ساقط میشه. بنابراین اینم نمیتونه باشه، درسته؟ نه اصلا لا عمل صحیحا الا با قصد قربت. خب این پس وقت اعمال توسلی همش خارج میشه، یعنی باید تخصیص اکثر بزنی، باید بگوی لا عمل صحیحا مرادم اعمال عبادی است و اعمال بفرمایید توسلی خارج است از این، و اعمال توسلی اکثر اوامر الهی است و اعمال ما هست، بنابراین تخصیص اکثری که مستحجن است لازم میاد. درست شد؟ پس بفرمایید این هم شما نمیتونید بگید. پس چه بگیم؟ اگر مراد شما این باشد، پس ببینید اینا فرمایشات شیخ انصاریست دارم میگم ولی متینه، فرمایش صحیح است. مطلب سوم شیخ میگه پس اینم نشد که بگون هیچ عمل صحیحی نیست مگر قصد قربت داشته باشه، اینو بخن بگون تخصیص اکثر مستحجن لازم میاد نسبت به توسلی ها. مطلب سوم شیخ میگه اگر بیان بگون لا عمل الا بالنیت و مراددون از نیت قصد قربت نباشد، مراددون از نیت قصد و اختیار باشد، نگون مراد از نیت نیت قربی است، بگون مراد قصد و اختیاره، یعنی تو هر کاری که میخوای بکنی باید قصد کرده باشی اون بفرمایید عمل را، و الا تحقق خارجی پیدا نمی‌کنه. فرض بفرمایید الان عالمی از در وارد شد و این عالم که از در وارد شد این بلند شد از جا تومنشو بکشه بالا، منتا همزمان شد با ورود اون آقا، این گمان کرد که احترام کرده از اون آقا. خب لکن این قصد احترام نداشت، این قصد احترام نداشت، تومنشو میخواست بالا بکشه، او گمان کرد که او را احترام کرده. آیا الان این احترام اون آقا حساب میشد یا نه در حالی که این قصد نکرده بود؟ میگه لا عمل الا بالنیه، میگه هیچ، خیلی پایینی پایین لازم نیست، بله می فرماد لا عمل الا بالنیه، اگر به ناس احترام باشد باید شما با قصد انجام بدهید، اگر بدون قصد انجام دادی نه این احترام نیست. پس لا عمل الا بالنیت، نیت و نیت قربی نگو، بگو قصد، بگو اختیار، بگو تعمد. اگر عمل را متعمدن داری انجام میدی بله این عمل صادره از شماست، اما اگر بدون تعمد دارد عملی را انجام میدهد، مثل این مثالی که به شما زدم، این صدق احترام نمی کند. توجه می فرمایید؟ وقتی صدق احترام می کند که او با قصد و نیت این عمل را انجام بدهد. دقت فرمودید؟ خب می فرماید اگر شما اینجور معنا کنید، مثال خود ایشونو بزنید، میگه مثلا فرض بفرمایید که یه بند خدایی یکی رو احترام میکند، اکرامش میکند، اما نمیدوند که این هاشمیست، عمامه نداره، یه طلبه بدون عمامه رو احترام میکند ولیکن نمیدوند او هاشمیست، آیا این داخل در عنوان اکرام هاشمی میشد؟ چون اون قصد نکرده است احترام او را به جهت هاشمیت، عنوانی که یه آدم احترام کرد. آیا الان این اکرام، اکرام هاشمی صادق خواهد بود یا صادق نخواهد بود؟ می‌فرماید این روایات میگه نه صادق نخواهد بود، این اکرام، اکرام هاشمی نیست. درست شد؟ خب میفرماد اگر این شق سوم رو هم بگن، میفرماد اینم با اون چه که روایات میخواد بگن، نه به عنوان هاشمی نیت نکرده است، به عنوان اینکه یه بنده خداییست یا میدونم طلبه است، عنوان یه طلبه، سیادتش مجهول بوده، اما حالا که احترام کرد، آیا یصدق علی انه اکرام هاشمیون، در حالی که اصلا خودش هم چه قصدی نداشته؟ میگه روایات میگه لا عمل الا بالنیه، وقتی قصد نداشتی نه، تحقق پیدا نکرده اکرام هاشم. خود شیخ میفرماید اینم صحیح نیست. چرا؟ میفرماید به جهت این که ظاهر بعضی از روایات این معنا رو هم نفی میکنند. ظاهر کدوم روایت؟ ملاحظه بفرمایید، مثل ظاهره حدیث دوم در بابمون، حدیث دوم که سندش هم ضعیف بود، بله، لا قول الا به عمل و لا قول و عمل الا به نیت و لا قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه. خب ظاهره این مطلب، ظاهر این روایت این است که قصد ندارد که بفرمایید داستان قصد و اختیاریت عمل رو بخواد بگرد، که عمل تا تو قصدشو نکنی تحقق پیدا نمی کند. ظاهرش این نیست، بلکه ظاهرش به قرینه روایت آخر باب که الان برادون خوندم، داستان جهاد رو توش داشت، فمن انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، توجه می‌فرمایید، به قرینه این روایت و داستان جهادی که میگه فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله و من غذا یورید عرض دنیا، اما اینکه برای متاع دنیا رفته، او نوا اقالن، یا رفته است که یه اقالی رو نیت کرده به دست بیارد، لم یکن له الا ما نوا، به قرینه این حدیث دهم و هاکذا، مثلش هم تو حدیث هفتم بود، انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوا، به قرینه اینا معلوم میشه مراد از این روایات داستان ترتب اجر و ثواب است، که شما اگر اجر بر عملی رو میخواهی، ثواب بر عملی رو میخواهی، مثوبت بر عملی رو میخواهی، عملت احتیاج دارد به چی؟ به قصد قربت. به قصد قربت اگر بچه یتیم سید و دست نوازش به سرش کشید و بوسید، این مصداق اکرام یتیم است. توجه می‌فرمایید؟ اما اگر به قصد سوء این کارو کرد، به چه سید یتیم خوشگله، اینم به قصد بله سوء برداشت و این بچه یتیم رو چه کرد؟ بوسید. من الجمه، بله، من قبل غلامن به شهوتن الجمه الله لجامن نار یوم القیامه. درسته؟ حالا این نیت دو تاشون بوسیدن بچه یتیم سیدا. توجه می‌فرمایید؟ الان آیا الجمه الله به لجامن من النار یوم القیامه، یا اینکه روز قیامت خدا ثوابش میده؟ بستگی به نیتش داره. ما نیتش که نمیدونیم، هر چه که نیتش است خدا به جهت همون نیت بهش ثواب میده. بنابراین روایات هیچ بیگانه است از داستان این که بخواد بگه تمام اعمال عبادی است، همه اوامر الهی عبادی است. این باب و این دسته از روایات شیخ میفرماد ماجرای مثوبت و ثواب رو بیان میکنه. میخوای اعمالت عبادی باشد و ثواب برش مترتب باشد. اگر میخوای خدا ثواب برش بدهد ولو اعمالی که غیر عبادی است، اگر توسلیاتت را هم اگر تو به قصد قربت اتیان کردی، خدا مثوبت بد میده، ثواب بد میده. توجه فرمودی؟ روایات این رو میخواد بگه. بنابراین از استدلالی که آقایون کردن میبینید که بیگانه است، هیچ ربطی به داستان تعبدیت و اینکه همه اوامر الهی تعبدی باشد ندارد. بله اگر کسی ثواب بخواهد، توسلیات را هم به قصد قربت اتیان کند، خدا بهش ثواب میدهد. لکل امرئ ما نوا. خب آدم هایی که زیرک باشن خب از این استفاده میکنن دیگه. درسته؟ الان شما ببینید مثلا میگد که اگر کسی تا این مقدار مثلا درآمدش باشد، اداره مالیات تا فلان مبلغ بخشودگی کامل است. اگر درآمدش باشد از این مبلغ تا یه مبلغ دیگه 1% میگیرن، مثلا هرچی باز اضافه که بشد درصد میرد بالا. خب الان اینی که میخواد بره خودش برا خودش چه بدد؟ چیه مالیاتی بهش میگن؟ گزارش مالیاتی برای خودش رد کند. خب تا بتوند سعی میکند اصلا جوری گزارش خودش رو رد کند که جزء معافی بشه دیگه. اصلا بگن آقا درآمدی شما بس زیر اون مطلبه، شما بد مالیات نمیخوره بیا برو. نتونه سعی میکند که درصدهای پایین ترش بهش بخورد دیگه. درسته؟ اگر زیرک باشه سعی میکند از این معافیت مالیاتی اینا، لذا مثلا میگه اگه تا فلان تاریخ بیان این درصد بخشودگی دارن، این درصد مثلا بهشون بفرمایید که کمتر باشون محاسبه میشن. خود اظهاری، بله خود اظهاری مالیاتی برن بکنن، مثلا 10% هم تخفیف بهشون میدن و امثال اینا، و یه دی میرن استفاده میکنن از این مطالب. خیلی خوب، الان اگر کسی زیرک باشد در امر آخرت خودش، خب چرا فقط نماز و روزش رو روش اجر و ثواب بگیرد و بقیه اعمالش هم به گونه ای تنظیم میکند که بقیه اعمالش هم خدا بهش ثواب بده؟ خب چرا اکل و شرب و نوم و بفرمایید تخلیش و جماعش و نمیدونم بقیه درس و بحث و کتابت و نوشتجاتش و مسجدش و منبر، چرا اوناشو ثوابش نکنند؟ آدم زیرک اونا رو هم تبدیل به ثوابش میکند دیگه. این دیگه بستگی به زیرکی خودش داره که اونا رو تبدیل به ثواب بکند یا یوم القیامه، یا اونا رو مفز دست بدهد. روایات میگد لا عمل الا بنیت. اگه میخوای اینا رو روز قیامت ثوابش بکنی باید درش نیت بکنی، یعنی نیت قصد قربت، درش نیت قربت بکن، اینا رو هم تبدیل به عبادت و ثوابش بکن و روز قیامت هم پاداششو بگی. بنابراین این طایفه از روایات هم دلالت بر استدلالی که میخواستن بکنن نکرد و شیخ مطلبی که میفرماین تمام است. یه دلیل دیگه موند انشاءالله بفرمایید فردا. و صلی اللہ علیه و سلم.
همه اعمالی شد تا آخر عمرم انجام جمعه صاحب باشه و تنسلی هاش.